أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنی رو که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتند در فهم کلام شیخ بین بزرگان اختلاف نظر است. مرحوم آقای عثمان کاظم رضوان الله علیه عبارت شیخ انصاری رو به یک صورت معنا میکنند، بعضی از بزرگان دیگه مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم عبارت را طرز دیگر معنا میکنند. مرحوم آقای خویی میفرمان به اینکه نظر مرحوم عثمان کاظم این است که اگر کسی کالای معیب رو خرید به فروشنده در هنگام بیع از همه عیوب تبری کرد و خود را تبرئه نمود و خریدار هم قبول کرد و پذیرفت، این تعهد باعث سقوط عرش و سقوط حق الرد است بلا ریب. اما جمیع آثار خیار را هم مرتفع می کند یا نه؟ یکی از آثار خیار این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فوق ممن لا خیار له. این شخص چون خیار خود را ساقط کرده است، بنابراین اگر تلف شد بایع ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه این زمان خیار نیست. مرحوم عثمان کاظم فرمود که نظر مرحوم شیخ از این عبارت این است که آیا این تبری که بخشی از آثار خیار را ثابت می کند، یعنی حق العرش را، حق الرد را ثابت می کند، آیا جمیع آثار خیار را هم ثابت می کند؟ که یکی از اونها این است که اگر در ظرف خیار تلف شد بای ضامن است یا نه. منظور شیخ این است، گرچه عبارت شاید نرساند. باید وارد مسئله میشه. مرحوم آقای خویی فرمود که خیر، منظور مرحوم شیخ این است که اگر چنونچه خیار عیب به وسیله تبری ساقط شد و یک خیار دیگری نظیر خیار مجلس، خیار ایمان، خیار شرط وجود دارد و این کالای معیب به وسیله عیب تلف شد، آیا مشمول قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار هست یا نیست؟ مقصود شیخ این است، عبارت شیخ این است که در این زمینه عبارت کرد. خب مستحضرید که در رسیدن به فهم یک متن قوی بین دو بزرگوار این همه اختلاف است و به هر تقدیر باید حکم این دو تا مسئله روشن بشود. والذی ینبغی ان یقال این بود که تا کنون بحث شد و این هست که بخواست خدا ادامه پیدا میکنه، بار این است که این کالایی که معیب بود یا با عیب تلف می شود یا با علل و عوامل دیگر تلف می شود. اگر این کالا با عیب تلف شد، آیا حوزه تبری وسعت دارد که شامل جمیع آثار خیار بشود یا نه؟ فقط درباره سقوط حق العرش و حق الرد است. اگر گفتیم حوزه تبری وسعت دارد، جمیع آثار خیار شامل می شود، هم حق الرد، هم حق العرش، هم تلف در زمان خیار مال بایع باشد، اینجا اگر این کالا تلف شد بایع ضامن نیست. ولی اگر حوزه تبری وسیع نبود، فقط ناظر به خصوص سقوط حق العرش و حق الرد بود، و تلف در زمان خیار را شامل نشد، به اون قاعده هم اصلاح داشت که ظرف تبری و عدم تبری هر دو را بگیرد باید عامل است. و اگر اون قاعده اصلاح نداشت، ظرف تبری رو نگرفت، برابر اصل اولی خود مشتری عامل است، برای اینکه مشتری مالک شد، برو ملکش متزلزل است، ولی تلق است، بین تلق و لازم فرق است. این چنین نیست که این ملک تلق نباشد در دیر وقت و امثال زاله، ملک تلق مشتری است و هر ملکی که از طرف شد و خسارتش بوده مالک است. و اگر چون چه اون قاعده اصلاح داشت کما هو ظاهر، شامل حال تبری هم می شود و بایز آمد است. بله، این مربوط و زیغش به قصد متبری است. ما یک لفظ خاصی در نص نیستیم، لفظ خاصی نداریم، یه قرار خاصی است بین بایه و مشتری. گاهی این تبری به صورت فعل و قرائن و اشارات فعلی انجام میگیرد، مثل یا با لفظ بیان میکنند. اون بله، اگر چنونچه چنین تصریحی کرد باید میشه موردی. ما یه قاعده کلی تو فعل افراد دیگه، فعل فروشنده به فعل خریدار است، اینا موردی، گاهی ممکن است که توسعه بدن، گاهی ممکن است تضییع، لذا هر دو قسمش بحث شد. اگر به وسیله لفظ خریدار و فروشنده مطرح است، مربوط به حوزه تعهد و عهدگیری و عهدسپاری است، این سروزیقش به قرارداد خود اونهاست. خب، این بحثش قبلا گذشت که تبری جز مسقطات خیار نیست، مانع ثبوت خیار است، که خود مرحوم شیخ هم توجه داشتن و مطرح کردن که آیا در این گونه از موارد خیار هست و ثابت می شود یا مانع ثبوت خیار است. و قبلا گذشت که تبری و همچنین علم خریدار به عیب کالا مانع تحقق خیار است، نه اینکه خیار آمده ثابت می شود. اثبات خیار گاهی با لفظ است، گاهی با فعل است، مثل تصرف و مانند آن. اما تبری یا علم خریدار به عیب کالا، این مانع تحقق خیار خواهد بود، نه خیار آمده را ثابت می کند. خب، پس بله همین دیگه، نباید روی مسقطات پیش برید، یعنی در ظرف تبری خیار نیست، نه اینکه خیار آمده ثابت می شود. خود تبری نمی گذارد که برای مشتری حق خیار ثابت می شود. خب، پس والذی ینبغی ان یقال این بود که اگر تبری توسعه داشت و دلیل و قاعده کل من اطلب اطلاق نداشت، اینجا تلف به عهده مشتری است. اگر تبری توسعه نداشت یا بر فرض توسعه قاعده مطلق بود، حتی حال تبری را هم گرفت، خسارت به عهده بایی است. کل مبیع تلف قبل غرضه. منتها شبهه‌ای که مرحوم شیخ انزاری داشتن این بود که تبری نمیتواند این حق را ساقط کند، برای اینکه اینجا شارع مقدس حکم جعل کرده است و اون حکم عبارت از انفساق عقد است، آنمای قبل طلب. تازه تمام کلام در این بخش که منظور از تبری راجع به خود خیار عیب باشه. ولی اگر یه خیار دیگری نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان و مانند اون بود و خریدار و فروشنده درباره عیب کالا تبری کردن و پذیرفتن، آیا همین کالا که در ظرف خیار حیوان یا خیار مجلس طرف شد و فروشنده و خریدار در باری عیب تبری کردند، آیا این تبری اثر می‌گذارد که تلف فی زمن خیار را در باری خیار حیوانم ثابت بکند یا نه؟ این وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه حوزه تبری کار خودش انجام میده. بایه وقتی که تبرئه کرد به مشتری تبری او را پذیرفت، قلم رو به این تعهد در خصوص عیب است. اگر این کالا در اثر اینکه مبی حیوان است، اگر این عقد در اثر اینکه مبی حیوان است یا علل و عوامل دیگری او را همراهی کرد، به خیار دیگری دارد و این کالا در ظرف خیار حیوان یا خیار مجلس و مانند اون طلب شد، بایع او مشتری حوزه تبریش و مربوط به خصوص عیب است. این وجهی ندارد که ما بگیم اینا که از عیب تبری کردن، این کالا در زمان حیوان، زمان خیار حیوان به یک حادثی از حوادث طرف شد، بایع ضامن نباشد. تبری چه تأثیری دارد در رفع زمان بایع؟ یه حادثه پیش آمد، این گوسفند در ظرف این 3 روز مرد، نه روی عیب. و این تبری هر کم توسعه داشته باشد، جلوی اون قاعده را هرگز نخواهد گرفت. بنابراین کل مبیع تلف فی زمن الخیار فاقن من دا خیار لد، اگر این مبیع در زمان خیار حیوان به علتی از علل از بین برود، بایع ضامن است، زیرا این قاعده محکمه. و حوزه تبری بر فرض اطلاق و بر فرض تسریح مربوط به قلمرو به عیب است. این کالا که وسیله عیب از بین نرفته، وسیله حوادث دیگر از بین رفته، اون قاعده بنابراین محکم است. خب حالا پس بنابراین ممکن است که مرحوم شیخ زنده یکی از این دو مطلب را در نظر داشته باشد که بین مرحوم اسلام کاظم به دیگران اختلاف نظر هست، ولی حکم هر دو مسئله روشن شد. امروز گویا عزیزانی از حوزه پربرکت مشهد الرضا علیه الله تحته و سلام مهمان جمع ما هستند و مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و چند جمله هم درباره این وحدت و جریان عظمت حوزه و دانشگاه با حضور مهمانان عزیزمون که از حوزه و دانشگاه مشهد، مشهد و رضا علیه الله تحته و سلام حضور دارن عرض کنیم. دانش ها متنوعند چون موضوعات متنوعند. دانشمندان و عالمان متنوعند برای اینکه افکار و برداشت ها گوناگون است. ولی در این مثلث که ما عالم داریم و علم داریم و معلوم داریم، حرف اول را معلوم میزند، نه علم و نه عالم. اگر ثابت شد معلوم ها هماهنگند و مرتبطند، علوم باید هماهنگ و مرتبط باشد، عالمان باید هماهنگ و مرتبط باشد. چرا؟ چون سرمایه عالم به علم اوست، این اصل اول. هویت علم، ارزش علم، جلال و شکوه علم را معلوم تشکیل میدهد، این اصل دوم. از دیرباز گفتن به اینکه ارزش علم به ارزش معلوم است. چرا تفسیر بالاترین علم است؟ برای اینکه علم به کلام خداست. چرا حدیث بعد از او بالاترین علم است؟ چون علم به کلام پیغمبر و امام است علیه السلام. هرچه معلوم شریفتر بود، علم شریفتر بود. عظمت معلوم به عظمت علم است و عظمت عالم به عظمت علم است. عظمت علم به عظمت معلوم است، نه به عکس. بنابراین در این مثلث معلوم اصل است، علم تابع معلوم است و عالم شرف خود را با علم تأمین می‌کند. اصل بعدی آن است که اگر عالمان دین و اگر علوم بخواهد به هم مرتبط باشد، در گرو ارتباط معلوم هاست. اگر معلوم ها به هم مرتبطن، علوم باید با هم مرتبط باشند، عالمان هم باید با هم مرتبط باشند. معلوم ها کلن با هم مرتبطند، زیرا یک واقعیت هست که از ذات اقدس اله صادر شده و همه هماهنگ دیگری هست. هیچ تزاحمی در صحنه خلقت نیست. ما ترافی فی خلق الرحمن من تفاوت، نه تزاحم هست نه تفاوت هست. خطر جامعه، خطر امت یا تزاحم هست یا تفاوت هست. موفقیت هر جامعه هم در سایه وحدت و هماهنگی است. ما بین این سه امر باید فرق بگذاریم، بعد ببینیم وظیفه حضور دانشگاه چیست. بین تزاحم از یک سو، بین به تفاوت از سوی دیگر و تعاون از سوی سوم فرق است. تزاحم این است که هر کدام مزاحم دیگری است، میخواد حرف خودش بزنه، کار خودش انجام بده. این تزاحم باعث می شود که هیچ کدام از دو طرف متزاحم به مقصد نرسد. یه چیزی بسیار بد است. تفاوت قهر کردن هاست، بیمهری کردن هاست. مزاحم یکدیگر نیستند، ولی معاون یکدیگر نیستند. شما وقتی این رشته تسبیح را میبینید که باید 100 عدد باشد ولی چند دانه شکسته است، تشکن تفاوت. تفاوت یعنی این عدد که باید در جای خودش باشد فوت شد، و این فوت شدن باعث ناهماهنگی این سلسله میشود و این کامل نیست. اگر کسی در سر پست خود نباشد، این فوت شده. این تفاوت باعث نارسایی نظام خواهد بود، باعث نارسایی جامعه خواهد بود. ذات اقدس اله فرمود در صحنه خلقت، در صدر و ذیل جهان، نه تنها تزاحمی وجود ندارد بلکه تفاوتی هم مشاهده می‌شود. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی هیچ فوق نمیشه، همه چی سر جا خود شد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. حالا که هیچ کدام مزاحم دیگری نیستن، حالا هیچ کدام قهر نمی کنن، همه در جا خودشون هستن، این چی نیست که هر کسی کار خودشو بکنه. هر کسی دو تا کار داره، یکی اینکه کار خودش رو میکنه، یکی اینکه مشکل دیگری رو برطرف میکنه، میشه تعامل. لذا کل صحنه یک واحده. اگر تسبیح گویم همه مسبح حق، اگر تحمید گویم همه محمد حق. این من شیء الا نسبح بحمده. منتها گاهی برخی از این گوشه ها را خدای سبحان به عده نشون میده، گاهی این چنین نیست. گاهی به سلسله جبالی که داوود سلام الله علیه در اونجا به سر میبرد، دستور میدهد یا جبال و ابر ببی معه، این سلسله جبال یه نماز جماعتی را به امامت رهبر انقلابشون که داوود سلام الله علیه هست خوندن، قیام کرد، رهبری کرد، انقلاب کرد و قتل داوود و جالوت و پیروز شد و حکومت تشکیل شد داد و سلسله کوه ها هم در نماز جماعت به اقتدا کردن. یا جبالو عبدی معه انا سخرنا له التوراة، چه در باره داوود چه در باره سلیمان سخن از تسخیر سلسله جبال است. ولی در کل عالم برابر آیه سوره مبارک اسراء ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه تسبیح گوی اویند، همه تحمید گوی اویند. این کل نظام. بنابراین معلوم ها، چه معلوم سپهری چه معلوم زمینی، چه معلوم ملکی چه معلوم ملکوتی، همه اهل تسبیح و تنزیه و تحمید حق هست. پس معلوم ها نه تنها تنازع ندارند، نه تنها تفاوت ندارند، بلکه تعاون دارند. این میشه معلوم. اگر معلوم اینطورند، سلسله علو هم باید اینطور باشند و هستند. شما میبینید بعضی از علوم که خدمتگزار علوم دیگری هم در این خدمت قصور و تقصیری ندارن. ببینید ادبیات علوم عالی است، یعنی آلت و ابزار علوم دیگر است، در این عالی بودن کوتاهی نمی کنند. منطق یه علم عالی است برای فلسفه و کلام، کوتاهی نمی کنند. بعضی ها خدمت گذارن مثل علوم ادبی، منطق و مانند اون، مثل اصول برای فقه، اینا خدمت گذارن. بعضی رئیسن و مخدومن، اونا هم از خدمات علوم عالی طرفی میبندن و اگر لازم باشد سایه افکنیشون رو حفظ میکنن و مانند اون. پس علوم بعضی خادمن، بعضی مخدوم، بعضی مقدمن، بعضی زیر مقدمه و مانند اون. میمونه عالم. اگر عالمان حوزه و دانشگاه مثل علومشون هماهنگ باشند، چه اینکه علومشون مثل معلوماتشون هماهنگ است، نظام پربرکت تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محفوظ میمانند. ولی اگر خدای ناکرده عالمان حوزوی با عالمان دانشگاهی هماهنگ نبودند، اینا چون معلوم را درست نشناختن، علم صائب و صحیح هم ندارن. وقتی علم صائب و صحیح نداشتن، خودشون به زحمت می افتن. این یک نکته. نکته دیگر این که جریان وحدت حوزه و دانشگاه از زاد و روز دانشگاه تشکیل شده، یعنی رضا خان علیه مدر رحمان ما یستحق وقتی دانشگاه را خواست تأسیس بکند، از علمای حوزه مدد گرفت. اون روز یعنی قبل از 80 سال مثلا، علوم تجربی در دانشگاه ها نبود. فیزیک و شیمی و سایر علوم تجربی در دانشگاه ها نبود. علوم محوری دانشگاه تأسیس شده همین علوم انسانی بود. اگرم طب بود، طب قدیم بود، داروسازی گیاهی بود، داروسازی کهن و قدیم بود. علمای حوزه را رضا خان از حوزه به دانشگاه برد و دانشگاه را سامان داد. کم کم علوم تجربی به دانشگاه راه پیدا کرده است. مرحوم آقای فاضل تونی این چنین بود، مرحوم آقای عصار این چنین بود، مرحوم مشکات این چنین بود، مرحوم سنگرزی این چنین بود. بعدها با یه رتبه بعدی ولی از زمان فروزوفر این چنین بود، استاد با مرحوم علامه شعرانی این چنین بود، مرحوم آقای الهی حکیم قمشه این چنین بود، در رتبه ثالث نسل سوم شهید مطهر، این چنین بود، شهید بهشتی این بود، شهید مفتح که امروز سال روز شهادت این بزرگوار است، اینشون بودن. سه نسل پشت سر هم با حضور روحانیت کارآمد دانشگاه سامان میپذیرفت. البته در مقطع نسل دوم علوم تجربی هم راه پیدا کرد، اساتید دیگر هم حضور پیدا کردند، ولی در مقطع نسل اول مرحوم آقای فاضل تونی که در تلیعه حضور پیدا کردند، مرحوم اصلا اون تلیعه و اولیه کار علوم تجربی بسیار نادر بود در اون آغاز که اصلا نبود، بعدا بسیار نادر بود. این هماهنگی همیشه بود. بنابراین ما وقتی می توانیم از علممون طرفی ببندیم که مثل معلوم ها باشیم، معلوم ها با هم متعاونن، نه تفاوت دارن نه تنازع، علوم هم با هم متعاونن نه تفاوت دارن نه تنازع، عالمان دین هم انشاءالله باید این چنین باشد. من مجدداً مقدم مهمانان عزیزمون رو گرامه می‌داریم و امیدواریم اینها به سلامت به مشهد و رضا علیه الله و تعالی و سنا برگردن و سلام همه مخصوصاً قومی ها رو به بارگاه ملکوتی اون حضرت برسانند. الحمدلله رب العالمین.